خب ما سرفصل سومیم و سعی میکنم تو 2 تا 3 جلسه تموم بکنم دیگه، یعنی برنامه‌ریزی کردم که بیشتر از 3 جلسه مزاحمتون نشه.
خواهش میکنم، من که در خدمتتون هستم.
بفرمایید که این فعالیت هایی که توی حوزه هنر کردین، فعالیت تئاتری، حالا عمدتاً هم نویسندگی، در واقع نمایشنامه نویسی، چه مفهومی برای شما داره؟ شما چه بهره ای از این کار میگیرید؟
بهره اینه که به هر حال دق سالها رو خالی میکنیم دیگه، و من اغلب کارام به نوعی مستنده، یه جاش میخوره به مستند، یعنی چیزیه که بر من گذشته و حقیقتش هم اینه که حتی برای فیلمنامه من زیاد فکر نکردم که مثلا حالا این فیلمنامه رو بیمیسیم. من فیلمنامه هم رو دیدید، قطورم هست، زیاده، هر کدوم یه جرقه یه وقت زده و اون جرقه باعث شده که من بشینم بینستم. تو نوشتنم معمولا نمیدونستم که کار منو کجا میبره و کار می برد منو. مثلا یه کاری دارم مال اوائل انقلابه، نمیدونم چطور شد که تو پارک بودم، یه پیر مردی قیچی می کرد، باغبونی بود اونجا، مثلا اینو دیدم شد یه قصه برم، باغ آدم. بعد یه پیرمرد تو پارک بهش یه اتاقکی دادن، یه زنی داره، بعد حالا یه بچه داشته که تو انقلاب گم شده، فقط خاکسترش رو دیدن، یا برحال غم اونو داره، حواسش پرته. بعد از پارک بیرونش میکنن، میخوان بیرونش کنن، یه خروس داره، یه زن داره. بعد شب یه کاغذ بهش میده اون یارو، اون سرپرست این چینا، کاغذ میده، میگه چیه؟ میگه منتقل شدی، باید بری شهرداری و جای دیگه کار کنی، یه جوونی میاد اینجا، تو دیگه پیر شدی، حواست پرت، گلار خراب میکنی. شب میره خونه، حالش بده، داغونه. بعد یه خروس داره. بعد میگه، میره اونجا، زنش میگه که چته، داغونی. نمیگه به زنش که میخوان منو از اینجا بیرون کنن، چایشو نمیخوره، یه خروس داره. میگه ما خروسن نمیبینیم. میگه با اون میز محمود شیرازیه غذای، با اون میز محمود بیا 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 با اون میز محمود. با خروسه میاد، میگه چشه نمیخوره، خروسم غمگینه. خلاصه اینو میخوان بیرون کنن. بعد خسته نمیشید این بستشون گفت، میخوان بیرونش کنن و زنش مقاومت میکنه. صبح اون یارو میاد، اینو میفرسن تو شهرداری. بعد از کار گل میکننش رفتگری که باید بره یه جا لجنه رو پاک کنه اینا. بعد شیک میپوشه، لباسی از لباسه تمیزش رو میپوشه، میره اونجا. بعد میفرسن، خیلی وحشتناکه، میره اونجا به چیز نمیدونه، یکی بیل میدن دستش رو میگه برو اونجا ببرش، یکی میبرتنش، یکی اونجا یه سگ مرده ای گیر کرده زیر آب لجن شده، میل بیرم میدن به این، میگه که پاک کن. این پیرمرد حالا عزادار بچه‌شه، حواسش پرته. بعد به هر حال با مصیبت سر این سگو میگیرند، کلی کمک میکنن، با این پیرمرد میزه بالا. بعد میگن پر میکنن آشغال رو، میگن ببر بالا. این نمیدونه سر کارش نبوده، میپره تو رکاب بلند با مصیبت خودش میشه رو رکاب ماشین. حالا لباس تمیز چیزم سفید پوشیده، یا رو دست میگیره پشتش که نیفته. ما بعد میبینیم وقتی درشه، وقتی پیاده میشه، علامت این لجنایی که دست این بوده رو پشت این میمونه. بعد اون جانشین پیرمرده میاد خونه، سرانجام بهش میگه که ما باید از اینجا بریم. یه جوون به جای میاد و در میزنه و میگه که گفتن ما بیایم اینجا. میگه خونه رو دیدی؟ میگه نه نهیدم میخوام ببین. میگه بیا ببین اینجا تیز داره، یه چشمه داره، آب داره، خیلی جای خوبیه. میخوای سر چشمش هم آها داشته ظرف رختم میشسته، آب داغم اونجا داشته. میگه چشمش تو این چیز لونه خروس ها، لونه مرغ هاست، میخوای ببینی چشمش رو؟ میگه آها. میگه چشمش اون جلوه، بر جلو. میگه نه این چیزی نه این بینم. میگه یه ذره بر جلوتر میبینی، همونجا وایسا اون دست چپ رو نگاه کن. میاد این آب جوش چیزو بر میداره، پیرزنه میبره میریزه رو پشت این. این پشتش میسوزه، میدوه بیرون. وای وای. بعد مثلا رئیس این آشغالی ها میاد، میخواد بیاد خونه. به هر حال میگه میخوای بیایی چیز رو ببینیم. خلاصه پیرمرده میشه آشغالی. بعد خونش رو بار میکنه، با خروس هرم دارن و یه حکایتی داره. بعد به زنش نمیگه که من چه کاره شدم. بعد یه وقت لو میره، زن اونو میبینه چه دردی دارن اینا. بعد به هر حال میگفته برید منو ببرید چیز ببینم، باید قبر بچه هم ببینم. میره تو محله جنوب و اونجا یه ماجرایی داره. به هر حال دیگه میبینن ناچارن، یه رفتگر دیگه خیلی به این کمک میکرده، تو این چرخه رو زورش نمیرسیده ببره، اون کمکش میکرده. بعد میگن که با زنه ساخت و پاخت میکنه. میگه این که نمیدونه، این همه قبر اونجا میبریمش که قبر بچهشو ببینه، من آشنا دارم توی قبرستون، میبریمش شاید هم قبرشو پیدا کنیم. اینو به کسی نگید این تیکه رو که میگم. یه همکاری داشتیم دانشکده، استاد بود، خدای اعلان اسمش یادم رفته. خب حالا اسمش نگم بهتر هست، نگه یادم هم بیاد. این توطئه کرد ما رو از دانشکده، اعتصاب کردیم، بیرون کرد. ما توده یا با چریک فدایی‌هاش اختلاف داشتن، این جز توده یا بود و ما رو تبلیغ کرد که قرار کنیم و بریم بیرون رو اعتصاب کنیم و اینا. تو هم بحبوه انقلاب بود دیگه. بعد ما اومدیم بیرون، بعد دیدیم فرداش این تو جلسه چیزا چریکای فدایی سخنرانی کرده و فهمیدیم که توطئه کرده. من یه شاگردی داشتم به نام متعالی که این دلال فیلم بود که ببره بفروشه اینا. به من گفت فیلمتو بده بدیم به این، من میبرم اینا. برده بود نشون داده بود به این استاد اول. من اینا که میرن تو قبرستون، یه چیز آدم نکبتی است که اونجا کارای آمار مردگان و اینا داشت. چه اسم این کارگردان رو گذاشته بودم روی اون؟ میگه کارگردان یه اونجا سراغ میگرن آقای فلانی اینا میبیننش بعد میرن پیشش. آدم نکبت اینا. بعد برده بود این فیل مستقیما به این داده بود. این منو دید گفت که تو چه به روز منو بردی؟ تو من اسم منو داری که بیاد یه مرده کشی اونجا تو قبرستون تو چیز. حالا بعدها دیده بشت دو سه بار دیدیم هم دیگر رو دیارم. خلصه به اینو میارن، یه گلدون هم میاره، بعد میگن اینجا، میگه با ابراهیم اومدم. بعد میفته، میگن قبلش اینه، میفته گلم، گلدونم از دستش میفته، اسلو موشن گل و گلدون و همه این میفته اونجا و فکرم با ابراهیم اومدم. همش داغ اینو داشته که بره ببینه.
خب بفرمایید که شما سالها معلم هنر بودین، درسته؟
معلم
ادبیات،
ادبیات نمایشنامه‌نویسی
بودین. این معلمی رو هم شما هنر میدونین؟
معلمی هم به نوعی ریاضته، ریاضت هنرمندانه به نظر من. و من همیشه این ریاضت رو کشیدم واقعا. دیدید دیگه من 70 ساله که معلمم، 20 سال اونجا بوده و آموزش پرورش بوده، 50 سال از سال 48 تا الان 98 میشه 50 سال معلمی دانشگاه. منتها این وسط یه 11 سالی چیز دارم، یعنی آوارگی سیاسی و زندان، و که این خاطراتم تقریبا این دوره 11 سال است. بعد به چیز نرسیدم دیگه، وارد انقلاب نشدم. منتها تو انقلاب من و یکی از دیگرونی که ما رو به عنوان دوست تو شمال شهر دیده بودن، من از مسئول کرج بودم، مدارک و اینا آورده بودم که این مسئول جای دیگه بود تو کرج بود بهش بدم، پشت دانشگاه یه پاسبان ما رو تعقیب کرد، صدامو کرد. قیافه دوزار رو داشتیم دیگه، فقیر بودیم و لباس کارگری و اینا. گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتیم چی داریم میریم. گفت که مش دوتای ما رو گرفت. بعد گفت ما رو برگردون که ببره کلانتری، تو میدون چیز بود، میدون میدون کاخ. بعد من به اون جوان اشاره کردم که به چی دریم، لااقل یکی اون میتونیم دریم، این دو تا از اون ور من از این ور اشاره کردم. بعد من دستم رو کندم از دست پلیسه و دویدم. حالا کلی هم مدرک و کاغذ اینا داشت. اتفاقا یه چاله هست اونجا پشت ضلع شمالی دانشگاه، کارشناسی ارشد درس میدادم، دانشجوها با من میامدن. رسیدم به این چالهه، چون من اونجا دویدم این چالهه اینجا بود، دولا شدم کاغذها رو تپوندم اون تو و به وسط خیابون رو به جنوب میدویدم. یه اتوبوس شرکت واحد بود، یارو دیده بود من، راننده دیده بود من وحشت زده دارم میدوام، نگه داشت گفت بپر بالا خودکشون میکنی، بپر بالا. از در جلو پریدم بالا و رفتم تا ماشین نشستم و بلیتم که نگرفت، پولم نگرفت. بعد اون با پاسوانه با اون دوتایی دنبال من میدویدن، ولی من تو اتوبوس بودم دیگه. وقتی اتوبوس اومد یه قهوه خونه بود جلو تو میدون کاخ، حالا یه شده یه ساختمون خیلی شیکی تازگی دیدم، قبخونه بود تا سالهای سال. رسیدیم جلو قبخونه، اینجا ایستگاه اتوبوس بود که این اتوبوس باید بره راه آهن. حالا من تو اتوبوس نشسته بودم، پیاده نشدم، اتوبوس چند تا مسافر گرفت راه افتاد. تو راه که میرفتم دیدم که پاسبانه با این چیز اوس قربون اسمش بود، بنا بود، پاسبانه دست اوس قربون گرفته و وسط خیابون دارن میان هنوز به جستجوی من. من دولا شدم اونجا، قایم شدم که منو نبینه. بعد با دانشجوهای کارشناسی ارشد درس میدادم، یه ساختمونی هست پشت دانشگاه که این بخش کارشناسی ارشد اونجاست.
شما همزمان درس میدادین؟ یعنی همون ایامی که این اتفاق افتاد درس هم؟
نه، بعد بعدها سالها بعد که با دانشجوها میامدم، این چاله ها رو سر راه بود من از اونجا که میامدم. این برای من خاطر داشت، برای بعضی بچه ها تعریف میکردم اینو. بعد من واقعا با عشق میرم سر کلاس. من هنوزم خیلی علم میخواد که برم درس بدم، ولی اینقدر فضای دانشگاه آلوده و بد و انتخاب دانشجو خراب و ایناست که دیگه رغبت نمیکنم برم، ولی دلم با حال این بچه ها میسوزه. یه وقت دعوت یه سمینار گذاشته بود حوزه اسلامی و
حوزه
هنرمندان، از چند نفر دعوت کرده بودن که بیان درباره تئاتر سازمان‌هایی که تئاتر را فراموش کرده‌اند. از منم دعوت کردن که برم. داود رشیدی بود و اسم رو یادم میره که خیلی ها سخنرانی کردن. من رفتم گفتم من میخوام درباره سازمانی صحبت کنم که آرزو میکنم دست از سر تئاتر برداره، سازمان سنجش و گزینش. 12 سال مطالعه کردم کنکور دانشگاه، کنکور هنر و کنکور به خصوص دانشجویانی که میخوان نمایش نامه نویس یا فیلم نامه نویس بشن. 12 سال سوالات کنکور و جوابایی هم که بعد چاپ شده بود خودمون چاپ کرده بودن، 12 سال رو رفتم مطالعه کردم برای این کار. دیدم حد اکثر 4 سوال در زمینه تئاتر دارن. یکی این بود که ماسک رو کی اول آورده؟ دومین هنرپیشه رو کی وارد تئاتر کرده؟ بعد 4 سوال اطلاعات عمومی. و بعد من به چیز سوالات و کنکور رو 4% این بود، 4 سوال این بود، 200 سوال تو مثلا 196 سوال دیگه هیچ ربطی به اینا نداشت. من اینو فکر میکنم تو روز هفتم هم چاپ کردم و سوال اصلا مربوط به این بود. همیشه دعوا داشتم با چیز این سازمان سنجش و گزینش، چون برای دانشجوی هنر میگم اون که از بلوچستان میاد چه سوفوکل رو نمیشناسه، نمیدونم اسم نمایشنامه نویسا رو نمیدونه، ماسک ندیده اصلا، ولی زندگی اونجا رو زنده، اونی که از فرض کنید همون کال سرخ میاد، اونی که از چاخوی بلوچستان میاد اینجا، ممکنه توان نوشتن داشته باشه. شما باید سوالی بدید که توانایی این، توانایی انتقال تجربه، حرف داشته باشه، درد داشته باشه، از زندگیش بنویسه. سوالای من یه دفعه به من گفتن که برای چیز برای رادیو قصه شو براتون گفتم که چطور شد که رفتم رادیو. بعد دعوت کردن که من کلاس بذارم و اینا، 1000 نفر اومده بودن. سوالایی که دادم سوالایی بود که هر کی مجبور، یعنی هر کی توان نوشتن داشت، همه چیزو ممنوع کردم، یعنی اصلا اطلاعات عمومی نبود، هر چی بود مربوط به این بود که این آدم چطور میتونه بیان کنه خودشو، دنیای خودشو، که از بین اینا 35 نفر انتخاب کردم. و
خب حالا بفرمایید که خیلی ها انتظار دارن که یا داشتن که شما کار نوشته بیشتری داشته باشین، یعنی نسبت به این دورانی که طی کردین، شما در پاسخ اونا چی میگین؟
من کار بگم کار زوری ننوشتم که، مثلا من دقم رو بیشتر تو هم روز هفتم گذاشتم، یعنی شاید به قول شما هر کدامش میشه یه فیلم گرفت از اینا ماجراهای اون، ولی هیچ وقت زیاده نویس نبودم. کار معلمی خوب سخت بود، من خیلی سختگیر بودم، سختی مثبت بودم، کاراشون رو باید بخونم، کار ببینم، بعد با ایشون باشم، رفیق باشم، با ایشون کوه برم با بچه هام. مثلا من با بچه هام کوه می رفتیم، گردش دست جمعی می رفتیم و تمام وقتم بیشتر برای آموزش بود. حالا این وسط هم گاهی میزد به سرم که یه چیزی بنویسم.
بفرمایید که دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟ بین این دوتا دنیا چجوری تعادل برقرار میکنه؟
ببینید دیگه در حقیقت تعادل نیست، یعنی یه کشف خود اینا الان واقعیته، این الان دنیایی که ما داریم واقعیته، ولی زیر این یه حقیقتی هست، یعنی زیر این واقعیت یه واقعیت، یه حقیقتی هست که دیگری نمیبینه. هنرمند به نظر من کارش اینه که نه این واقعیت بلکه حقیقت نادیده و ناشنیده، بکر، بدی، تازه، اونو پیدا کنه از زیر. یعنی اگه من بخوام یه فیلمی راجع به مثلا شما بنویسم، فقط اینا نیست، ولی اون مرارتی که زیر اینا هست من باید پیدا کنم، یعنی اون چیز آنچه نادیدنی است آن بینی، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. هنرمند نادیده ها رو میبینه. اگر همینا باشه 90% کارهایی که میکنن همون چیز معمولی است که ما میبینیم، ولی شخصیت اصلا زیر شخصیت من یه شخصیت دیگری هست غیر از اینی که الان برای شما دارم بیان میکنم. بنابراین هنرمند باید اون زیر رو ببینه، منتها فقط هر دیدنی باز جالب نیست، یعنی میگم باید هنر شگفتی رو دامن بزنه، تازگی رو دامن بزنه، نادیده رو دامن بزنه و اثرگذار باشه. بعضی هستن که قصه شون رو از اول تا آخر میدونن، خیلی از نویسنده ها اینجوری هن. ولی من بیشتر به کشف و خلق و بداهه کار دارم، چیزی رو که میگم زیر واقعیت معمول هست و تازه هست و نادیده، یعنی به شما باید هم باورش کنید و هم در این حال براتون تازه باشه. مثلا در تئاتر معمول من درس نمیدم، بیشتر یه اتود ساده میدم. مثلا میگم که صبح که میاد دانشکده میپرسم تا تو که اومدید چی بود؟ چی دیدی؟ میبینم 90% بچه ها چیزی ندیدن، ولی خود من گاهی پیش اومده چیزها رو میبینم با رفقام یا با کسانی که میریم، بعد میگن تو چجوری دیدی؟ من یادم به 13 به در بود اول انقلاب که پاسدارا نمیذاشتن مردم برن 13 به در. خونه ما گوهردشت بود، یعنی تو مسیری بود که بین باغستان و خیابون اشتراکی میگفتن، بین شهر زیبا و یا رجایی شهر امروز و باغستان. منطقه باغستان باراش سبز بود و سبزه و تپه و باغ و جماعت میرفتن به سیزه بدر، میرفتن اونجا پلیس این مانع میشدن، ولی مردم دیگه همه با زن و بچه و منقل و بساط و کباب و اینا میرفتن اونجا. ولی ما خونمون خونه بزرگی داشتیم، حتی پشت خونه ما هم درخت و اینا بود، یه عده اونجا می نشستن. ولی من روز 13 راه افتادم با یه عده از اینا رفتم، یه افغانی دیدم، یه تپه بود اونجا سر راه، دیدم یه افغانی بالای تپه نشسته. رفتیم و برگشتیم، حالا من فقط همین رو دیدم، صبح دیدم که این نشسته، بعد دیگه جماعت برگشتن و غروب شد و رفت. من همین چیز رو که دیدم، این افغانی رو که دیدم اونجا نشسته بود، برای من جالب بود. یه فیلمنامه فکر کردم که ننوشتمش، ولی فکر کردم که این که نشسته باید این زنون در بغل نشسته، خورشید داره طلوع، اینا دیگه نبود، ولی این منو هدایت کرد به یه چنین قصه ای. صبح این زنون در بغل گرفته اینجوری نشسته، جماعت میرن با زن بچه وسایل و این همتونه، خورشید داره طلوع میکنه و روی این ما اینو میبینیم که در پرتو خورشید، بعد نزدیک میشیم و میبینیم که اینجوری دلتنگ زانو رو بغل کرده اینجوری نشسته. بعد ما با جمعیت میریم، با جمعیت میریم و این جمعیت کباب میکنن کار ما، زندگی خیلی شیرین و دلخوش اینا رو میبینیم. منتها اون زندگی هم هر تیکش برای خودش یه قصه ای داره، مثلا توپ بازی کردن، توپ افتاده تو دیگه همسایه که اون وقت نشسته، یا یه پیرمرد افتاده تو رودخونه میگیرنش، یعنی اونجا ما تیکه تیکه چیز دیدنی داریم. و بعد غروب میشه بر میگردیم، با جماعت بر میگردیم، میبینیم که خورشید داره غروب میکنه و این افغانیه همچنان زانو در بغل، خورشید از پشت این غروب میکنه، میریم تو سیاهی. خب اینو من این بالا دیدم، همه هم دیدم، ولی منم که از دل این میتونم یه چیزی در بیارم. یا شاید براتون گفتم، من کیفم زیر بغل بود، سلسبیل میومدم بیمارستان بود، دیدم یه پیرزنی بیمارستان اسم زنونه داشت، حالا بیمارستان هست اونجا، میرفتم دانشگاه، ماشین نداشتم، کیفم زیر بغلم بود، تو کوچه اومدم جلو بیمارستانه، دیدم یه تاکسی وایساد و یه پیرزنی پیاده شد. شاید گفتم براتون، یه پیرزنی پیاده شد و دیدم اینجوری رو زمین پیرزنه با آرنج و زانو داره میره تو، سه چهار تا جوان گردن کلوفتن بچه هاشو اینا بلند شدن پشتش، اینا هم پشتش میرفتن. من یه لحظه وایسادم دیدم که تحملشو ندارم، دویدم خوابیدم جلوی این، تو خاطراتم نوشته بودم بعد حذفش کردم اینو، دویدم جلو پیرزنه دوله شدم گفتم بذاریدش رو دوشمه، گفتم اون تو بغل گرفتم گفتم بذارید رو پشت من. بعد یکیشون اومد گفت که ما مردیم، زد زیر بغلش پیرزنه رو، گردن کلافتم بودن، زد زیر بغلش رفتم. من خب اینو نوشته بودم ولی خجالت کشیدم که بذارم بگم که من مثلا یه همچی کاری کردم. یا توی خیابونی، تو خیابون زاویه سلسبیل داشتم میرفتم، اون دور جلوی من از این ور میرفتم، یه تاکسی اومد اونجا نگه داشت، یه زن روستایی با یه پسر بچه شاید 10 ساله 11 ساله پیاده شدم و من نمیدونم چطور شد وایسادم اینا رو نگاه کردم. بعد دیدم که زنه پسر پیاده شد، زن دهاتیه مثل این که داشت چونه میزد به راننده. من میدیدم که صبح از دور. بعد راننده یه پولی انداخت بیرون، پرت کرد و رفت. پسر دوید پوله رو گرفت، مادر پوله رو برداشت، پسره گرفت دست مادره رو. اینو دیگه من دیدم، یعنی دیدم پسره پوله رو گرفت، نه پسره پولو نگرفت، پسره وایساده بود و این به زور دستشو گرفت برد. منتها بچه ناراحت بود و میخواست مادره رو بکشه ببره و پولو بر نداره، یعنی. ولی من از این چی دیدم نوشتمش، نوشتم که راننده پولی پرت میکنه و بچه پولو بر میداره و سنگ اندازان به شیوه روستایی پولو پرت میکنه اون دورا و دست مادره رو میگیره و با هم میرم و من میمانم به زیر به تماشای غول زیبای ژنده فلان، به غور مغرور زیبای با یه همچین چیزی تمام میکنم. خب کسی نمیبینه، اثری نداره براش حتی اگر سنگم پرت کنه، ولی من تا اینجا رو دیده بودم، ولی دیدم که بچه بهش برخورده، ولی تبدیل شد به اینی که این سنگر از مادره میگیره و پرت میکنه، تو پرت میکنه این سکه رو به اون دورا و دست مادره رو میگیره و من میمانم به تماشای غول زیبای روستایی فلان و اینا.
خب بفرمایید که شما با هست اون چی که زندگیتون تعریف کردین، فراز و فرودهای زیادی شما تو زندگی داشتین و همچنان به برنامهاتون رو اصرار داشتین و ادامه دادین و جلو اومدین و جلو اومدین و جلو اومدین. این پایداری که شما رو به اینجا رسونده پشتش چی بودش؟ چه عنصری باعث شد که شما همچنان مقاوم باشین و این مسیر رو طی کنین تا الان؟
من نمیدونم، ولی به هر حال آدم خودش نمیدونه. من خب شیراز متولد شدم، تو شیرازم پدرم مرد، ما گرفتار فقر بودیم و به هر حال از هنگامه رنج در اومدم. من یادمه شب شام نخورده بودیم، من مدرسه می رفتم، سال مثلا شیش هفتم بودم تو این سن، والیبال بازی میکردم، پاسور بودم من. شب شام نداشتیم، صبحم صبحونه نخورده بودم، اومدم مدرسه. بعد مدرسمون تا ظهر بود، تا یک دو بعد ظهر بود، بعد تعطیل میشدیم. یه خانواده بهبهانی اونجا بودن، پولدار، خیلی پولدار بودن، هم کلاس ما بودن. اینا تو خونهشون تور والیبال داشتن و اینا چسبیدن به من که ما میخوایم با والیبال بازی کنیم، تو هم بیا. به زور منو بردن چون من پاسورشون بودم. راضی نبودم اینا، دیدم من حال گرسنه، در شب نه صبح چیزی نخورده بودیم. بعد بازی کردیم و دو تیم این ور اون ور شدیم و من شرط بستن نون شیرین، یعنی اون گروهی که میبازن باید نون شیرین شیرازی بخرن بدن به بقیه، خودشونم بخورن ولی اونا بخرن بدن. من از خودکشون کردم که ببرم، چون اگه میباختیم من که پولی نداشتم. بنابراین میگم جون کندم و ما بردیم، اونا نون خریدن. بعد نون شیرینو که مثلا یه اینقدر نون شیرین شیرازی به من دادن، من یه ذرشه گوشتم دهنم و یه جوری که نبینن اینو قایم کردم تو جیبم، نخوردم. بعد رفتم خونه که اینو به مادر و برادر و اونا تقسیم کنیم بخوریم. خب آدم از اینجا که برمیاد درد کشیده است، فقر رو دیده، مشکلات رو دیده و همینجوری بار اومدیم. یا مثلا خب تو شیراز هیچ جا نبود برای وقتی که مثلا من دانشسرا درس میخوندم، جایی نبود که بریم جز کلوپ حزب توده. کتابخونه داشتن، تفسیر خبر داشتن، مجله اومد، مجله می آوردن، بعد انتقاد از خود داشتن، فعالیت باید بکنن، تبلیغات بکنن. این بود که ما چیز شدیم. جز اونجا هیچ جایی نبود که جوان شیراز برن. و یه روزنامه در می آوردیم که من اغلب اونجا تو اون روزنامه سرمقاله شو اغلب من می نوشتم. نمیدونم چطوری شد که من نوشتنم خوب شد، شاید بیشتر مادر بود. مادر ما حافظ بود، تقریبا کم سواد بود، ولی من نمیدونم چطور شده بود که این حافظ رو یا خونده بودن، برای خودش کم سواد بود. حتی وصیتش رو من هنوز دارم، وصیت کرده بود که وقتی که به خواب خاموش جاودان رفتم، بر سنگ من بنویسید که در اینجا زنی خفته است که حقیقت را دوست می داشت. و بنویسید ز سودای جهان رستیم و رفتیم، کتاب زندگی بستیم و رفتیم. ما اینو رو سنگ مزارش نوشتیم. بعد نمازخون بود مادر و تو نوجوانیش دل درد گرفته بود، رفته بود دکتر گفت تو شبیه استکان عرق بخور دلت خوب میشه، این شبیه استکان عرق میخورد. حالا دیگه پیر شده بود، میگفت نه دوای منو بیاری. می نشست سفرشو می انداخت و عرقشو می زاشت، غذاشو می زاشت با خیلی سلیقه. اگه یه ذره زیادتر می خورد می افتاد رو شعر خوندن. حافظ رو بیشتر میخون. من یه سعدی دارم که الان دادم آزاد، پیچیدتش که چاپ سنگی هنده، اون موقع دیدم پشتشو مینویسن فران فران روز تولد شده، یاد بود پشتش مینویسن، کاغذ کاهی داشت که پاره میشد. حسن این سعدیه این بود که تو حاشیهش لغتاش سخت و معنی کرده بود و این خیلی جالب بود برای من. من سعدی رو میخوندم، حافظم میخوندم، بعد میگشتم یه مقدار شعر تو تک و تو شعر پیدا کردم تو سعدی که تو حافظم اون شعر بود، یا من مریض شده بودم، بابام هنوز نمرده بود، گفت که پرسید چی برات بیارم، گفتم کتاب امیرارسلان برام بیار. یعنی با سعدی و حافظ و مادر و اینا، خب این رو من اثر گذاشته بود. بعد بزرگم که شدیم دیگه معلمی کردم، مثلا من تو معلمیم چیز بودم، مثلا تو معلمی الان دارم باز تو خاطراتم، کلاس پنجم از کازرون منتقل شدم به شیراز، شدم معلم کلاس پنجم ابتدایی. روز چهارشنبه گفتم که شنبه امتحان تاریخ داریم، پنجشنبه اومدم گفتم امروز امتحان تاریخ داریم جغرافی، شفاهی هم نه کتبی، و یه موقع سوال نوشتم گفتم که بنویسید. بچه ها گفتن که آقا تو گفتی تاریخ، شفاهی، شنبه، حالا امروز پنجشنبه است و ما آماده نیستیم، و تازه تو گفتی شفاهی میگی کتبی، گفتم من این حرفا رو نمیفهمم. سوالا نوشتم گفتم هر کی مینویسه بینیسه، هر کی ننویسه ننویسه. بعد همه کاغذ رو در آوردن و سه نفر ننوشتن، نشستن. گفتم خب دست نگه دارید، بس شما سه تا بیاید. حالا فکر کردن من میخوام تنبیه کنم، گفتم یه 20 تو تاریخ، یه 20 تو جغرافی مال تو، یه 20 تو تاریخ، یه 20 تو جغرافی مال تو، یکی هم 20 تو جغرافی مال تو. آه چرا؟ گفتم که برای که تسلیم ظلم شدید، چرا زور پذیرفتید، چرا زیر بار زور رفتید، چرا نوشتید اینا، چرا ننوشتن اینا درسته. بعد زنگ خورد، به ناظم مدرسه گفتم من سه تا از بهترین بچه هامو میخوام معرفی کنید. اون موقع میگفتن هیبی پورا، هیبی پورا، هیبی پورا. آوردیم اینو جلو، با صف ببندن دیگه، موقع تعطیلی با صف برم بیرم، صف بستن، این سه تا رو آوردم تو بالکن نگه داشتم و گفتم بهترین بچه های کلاس من هستن و مدرسه به افتخار اینا، هیبی پورا، هیبی پورا، هیبی پورا. بعد اینجوری برخورد میکردم با بچه ها.
حالا ادامه بدیم. شما از نوجوانی وارد یه حوزه فکری خاصی شدین و توی اون داستان جاهایی رفتین، حوادث اتفاق افتاد و همینطوری تجربه رو تجربه، تجربه رو تجربه، تا به الان رسیدین. من میخوام ببینم که این از نوجوانی تا حالا، این سیر تحول ذهنیتون و فکریتون چه مسیری طی کرد و الان جهان بینیتون چیه؟ یعنی الان کجا وایستادیم و به دنیا نگاه میکنیم؟
الان من اون موقع مقوله طبقات مطرح بود دیگه برای ما، مثلا بچه پولدار و بچه بیپوش، جنده پوش و نمیدونم شیک پوش، ما جز جند پوشا بودیم و از شیک پوشا و لباس اینا بیزار بودیم. تو جامعه هم نگاهمون نگاه طبقاتی بود دیگه، تعلیم و تز به توده بود، نگاه طبقاتی بود و بنابراین بیشتر توجهمون به این بخش از زندگی، رنج و درد و حرف و اینا بود و کینه نسبت به اون مقوله. منتها بعد که چی شد، سالها بعد با این که من هنوز مثلا اعتقادات اونجوری داشتم ولی کم و بیش متحول شده بودم، یعنی دیگه برام مطرح نبود. چون این بچه که تو این خونه به دنیا اومده، همون بچه بهبهانی که تو اون خونه بچه به دنیا، این که تقصیری نداره، که پول دارن، خب تقصیری دارن، منم تقصیری ندارم که اونجا، بنابراین اون اصلا تقصیری نداره. و من همینجوری که این رفیقم رو دوست دارم، اونم باید دوست داشته باشم، فرق نمی کنه. و یا سرم کلا می زرم، گاهی این اتفاق افتاده، سرم میرم مثلا ماشین رو تعمیر می کنم، میگم چقدر میگه اینقدر، ولی من جای دیگه قیمت کردم، می بینم که خیلی این بالاتر گرفته. مثلا خانم میگه چقدر دادی؟ میگم اینقدر. میگه میگم اونجا اینقدر بود ولی اینقدر گرفت، من بیشتر. میگه چرا دادی آخه؟ میگم بابا خب حالا من داشتم دادم، میشه دوتا نون میبره خونش، منم که نونم رو دارم، برای من چه اشکالی داری؟ یعنی الان دیگه برای من اونور و اینور نداره، یعنی من دنیا رو دیگه ستیز جویانه و با کینه نگاه کنم و اینا اصلا اونجوری نیست. دنیا رو به چیز با ترحم نگاه میکنم، با دلسوزی نگاه میکنم، حتی به من ظلمم میشه اغلب میپذیرم. و برای همین اصلا من میگم رسمی دانشگاه هم نشدم، یعنی من دعوتم کردن حتی، من نمیدونم چرا نرفتم دانشگاه رسمی بشم. من 50 سال الان آخرین حقوقی که من میگرفتم ساعتی 9000 تومان بود تو دانشگاه، از 4000 تومان شروع بود، که از کمتر، خیلی کمتر. تو دانشکده هنرهای دراماتیک من فارغ التحصیل شدم که بعد رفتم کشتارگاه و بعد برگشتم و تبریز شدم کارشناس تئاتر و اینا، ولی وضع دیگه، نگاه هم به زندگی دیگه، نگاه هم ستیز جویانه و جنگ طلبانه و اونجوری نیست، مهربانانه است. اگر من ظلمی هم ببینم چیز کرده، راه میکنم، کینه‌جو نیستم و متحملم در قبال دیگرون. بچه هم تقریبا همینجورن، خود خانم هم که اصلا دیگه هیچی، اون میره بیرون نمیدونم گاهی لباسش رو میده، نمیدونم، یا یه خانمی میاد مثلا کار خونه ما رو انجام میده، گاهی کمک میکنه به خانم، من میبینم که مثلا چیز خریده برای بچه ها، برای خودش، برای بچه های اونم خریده، و یا این جوونی میاد خونه ما کار میکنه، ما به حساب مشترک نه، چون ولی براش شب یا دیر وقت من میرم میرسونمش به خادم آباد قدس، یا دخترم میره میرسوندش، یا براش اسنپ میگیریم، چون تا یک بعد نصف شب با حساسیت کار میکنه، زیاد کار میکنه، معتادم از تفرک، یا براش اسنپ میگیریم میفرسیم و پذیرایی خوب، یعنی وقتی صبح بیاد صابونه میدیم، نهار میدیم.
چی کار میکنه اینجا؟
مثلا پذیرایی هم
میاد اینجا. برای چی؟ برای چی اینجا میاد؟
میاد که تمیز کنه،
آن اضافت کنه. آره. خب بفرمایید که اگر بخواین یک جمع‌بندی از کارنامه خودتون، کارنامه ادبی خودتون داشته باشین، چی میگین راجع به مجموعه کارهایی که کردین؟ جمع‌بندیتون چیه؟
جمع‌بندی ندارم، من کم کار کردم. یعنی واقعا من توان بیشتری داشتم ولی کم کار کردم. مثلا الان من تو فراغتم و مطلبم دارم برای نوشتن، ولی دیگه حوصله‌شو ندارم. گاهی میشینم میخوام بنویسم، بعد میبینم حوصله‌م نمیشه، میرم یه کتاب برمیدارم میشینم کتاب میخونم. ولی مصاحبه و اینا رو دارم. اتفاقا خیلی خیلی که نه، شاید 17 تا مصاحبه دارم که مصاحبه خوبیه. یعنی همون شیوه نگارشی که تو کارام دارم تو مصاحبه هم داشتم. اخیرا من یه نمایشنامه دارم که اولین نمایشنامه‌ای که چاپ شد از من تبریز بود، ماهی ها بود، آنجا که مایا سنگ می‌شوند. حالا دیدیم که جنوب این همون واقعه اتفاق افتاده. یکی از رفقا اومد پیشنهاد داد که این ماهی رو کار کنیم. گفتیم خیلی خوب. رفته بود مرکز، گفته بودن که اون رئیس مرکز گفته بود که ما عیبی نداره ولی ما 15 میلیون
میتونیم. بله گفتیم.
آه گفتیم.
بفرمایید.
همین دیگه. یعنی بعد من یه مقاله ای نوشتم، یه پرخاشنامه ای نوشتم و مثلا این چاپ شد و بعد این اومد تفلک خودش اومد خونه ما و دلجویی کرد. من یه مجموعه از کتابم بهش دادم و ولی خیلی سخت مالونده بودمش. یعنی وقتی بخوام اذیت کنم، یعنی اینجوری دقیقه بدیه، دقیقه ادبیه و هنریه، ظلمه. من الان مایا ماجرا رو ببرن هم تو بنادر ایران بدن، همه بندری ها میان، همه ماهیگیر ها میان میشنن اینو میبینن و حیفه که نشه. بنابراین پاسخ هم نسبت به اینا تند و تیزه.
بفرمایید که شما یک مدتی عضو هیئت داوری نمایشنامه بودین تو جوون ها که مسابقه بود و شما میخوند اینا. ارزیابی شما چی از کار جوون ها تو عرصه تئاتر الان؟
حالا
یا روندی که داره طی میکنه چه جور روند، به چه سمتیه؟
ببینید الان قبلا خب ساعدینا بودم که به منم دیرتر از ساعدی وارد این دنیا شدم به دلیل همون آوارگی و اینا. خیلی دیر شروع کردم. من سال 43 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک که اون موقع چند سالم میشه؟ 1309 تا سال 43 میشه؟ 34 سال. من تا 34 سالی، تا 34 سالگی جز اون مقالاتی که شیراز می نوشتم چیزی ننوشته بودم دیگه. همش کار بود و دوندگی و اینا. وقتی دانشکده رو گذروندم و تو دانشکده دیدم که زد به سرم که بنویسم. گفت اصلا به همین عشق رفتم دانشکده که بنویسم، ولی هنوز چیزی ننوشته بودم. از تو دانشکده دیگه شروع شد این کار. که من همون تو خود دانشکده به یاغیا رو نوشتم، بعد چیز رو نوشتم، یه فیلمنامه بی کلامم و تشنگی آبچرخ رو نوشتم.
خب اینا رو که گفتین قبلا، من میخوام بدم که الان که شما تو این سالها چندین سال به عنوان داور میبینین این جوانای ما،
یادم رفت پرت شدم. اون موقع ساعدی و نلبندیان و اینا بودن، من اتفاقا از دانشکده که اومدم بیرون رسالم تأثیر تئاتر پوچی در تئاتر ایران هست، اولین رساله یا شاید اولین کتابیه که تو این زمینه، کتاب نشده، اولین رساله‌ایه که تو این زمینه نوشته شده. منابع من منابع مارتین استین بود و یه عده دیگه که کارشون این بود. از همونجا که رساله‌مو نوشتم، قلم اون رساله هم قلم همین قلم من و معقول است. اون موقع فقط یه نفر بود که ادای فرنگی ها رو در می آورد، همین نلبندیان بود. فرسی هم یکی دو تا کار کرده بود تو این مایه ها، ولی بر اساس اون بنیادی که من تو رسالم داشتم هیچ کدوم اینا تئاتر پوچی و معنا نبود، این یه ادا و اصولی بود. این گذشت، بعد دیگه نمایشنامه دانشجوی که اومده بودن از زیر دست ما بیرون می نوشتن، مثلا چیز بود، قادری بود، چرمشیر بود، این که حالا تو اروپا پرجی سیر سرکویی بود که روزنامه رو در می آورد، مجله رو در می آورد، اینا می نوشتن. ولی اینا با همون روال متداول و معمول می نوشتن. ولی از چند سال پیش یه مقدار خوب ترجمه شد، کار اومد از بکت و دیگرون، این موج نو اروپا یه مقدار خودش رسوند به اینجا، منتها بی پایه. و جوونا الان هم هنوز این بیماری هست که من همش با اینا دعوا داشتم که شما ای کاش یه وقت فرصت باشه، من اینقدر مطلب دارم که نمایشنامه رو خوندم، زیر تمامش من معمولا اونی که دق به دلم کرده نوشتم، بعد و بیرا هم بهشون گفتم و سخت تاختم بهشون که میگم اون بچه‌ای که از بلوچستان اومده، اونی که تو حتی تو این تهران هیچ حرفی دردی هیچی نداری که ور میداری عجق و عجق مینویسی، شاید براتون گفتم مثلا بعضی از این کارا رو، مثلا یکیشون چیز حمله تو نوشته بود، بعد خودش چکمه پوشیده، یه لباس عجب عجبی هم پوشیده، نشسته داره قوطی خیارشو رو باز میکنه. اوفلیام یه چیز ماهی، آکواریوم ماهی هست، اوفلیام یه عینک دودی زده و سرش تو چیز ماهیه، تو آکواریوم ماهیه. بعد هملت داره در این باز میکنه، میگه باز کردن در این قوطی خیارشور چقدر سخته، گرفتار چه گندی شدیم، تو گوه افتادیم، گوه هم گوه نوشته. بعد از این بدتر اینه که بخوای حملت هم بازی کنی و یه به همین میگم به آقای محترم به حرف قطع بود که تو اتفاقا برای من مراسم گرفته بودن توی آقای این که مراسم میگیره مجله بخارا
علی دهباشی
من یه سخنرانی اول نمایشنامه نویسی کردم اتفاقا چند بخش از صحبتهای این چنینی رو اونجا نقل کردم که این یه بیماری افتاده به جون اینا که بی سواد اما حتی گور نشم ایجاد میگه ما تو گوخ میگه ما تو گوخ دارید میغلطیم که میگم آقا تو گوخ من مقصودشون اینه که تو گوخ میغلطن اما حتی بلد نیستن گوه رو بنویسن اون وقت میان حمله بنویسن بعد خیلی خیلی زیاد اما میگم همش من بیزار بودم سر کلاس منم تا اون موقع که من درس میدادم هنوز این بیماری نیومده بود ولی این بیماری ناگهان اومد بعد این دکه‌هایی که درست کردم بالا خونه ها من یه مثالی زدم تو شکایتی که کردم برای نمایشنامه‌ام نوشتم که یکی از من پرسید که نمایشنامه ها دنیای نمایشنامه امروز چجوره گفتم با این سوال من به یاد میدان سید اسماعیل افتادم میدان سید اسماعیل جایی است که همه جور جنسی وجود داره از میختویله نعل شتر شاخ گاو نمیدونم و از این مزخرفات و هر چی که بخوای اونجا میبینی میگم نعل شتر هستن میگم که الان تئاتر ما منهای چند تا استثناء اون چه که عرضه میشه توش این چیزه میدون سید اسماعیلی حالا یه عده‌ام زیرکان و تیزدستان و زرنگا رفتن هتلای بالا شهر رو تو سالن‌های هتل بالا شهر میبرن نمایشنامه های خارجی سطح بالا رو میگیرن و برای پول هنگفتم میگیرن و به هر حال اینا رفتن اونجا تجارت خودشون میکنن و تئاتر ما شده اینجوری و من نگرانم که فردا کف سیالان سالن شیبدار مال اونجا رو شیبشو بگیرن صندلی گرد بذارن و پذیرایی از آقایون و در این حال نمایشنامه های خارجی هم با روح به شکل روحوزی و اینا در بیارن و اینم تئاتر ما بالای شهرمون اینم تئاتر پایین شهرمون ولی این دفعه برای من 260 نمایشنامه مال تئاتر فرج رو دادن و من حیرت کردم و اسم نداشتن اینا و فکر نمی کنم هم که اونایی که من تقریبا 110 تا کار قابل قبول تو اینا دیدم از 260 تا و از این 110 تا شاید 50 تاش کار خوب قابل اجرا و اولین باری بود که من نمایشنامه دیدم یعنی نمایشنامه خوندم برای داوری و یه تحولی دیدم من یه تحول مثبتی تو این مجموعه عظیمی 260 که اومده بود شاید یکی یا دو تا عجب وجب بود مثل این مدرنا ولی بقیه دردشناس و صاحب حرف و صاحب درد بودن و کار درست نمایشنامه‌ای که قابل اجراست و برای من خیلی خیلی امید بخش و جالب بود. میدونم که اینا کلاس نیده، اگه اینا کلاس میدیدن خراب میشدن با این معلم ها. ما یه معلمی داریم پروفسور اسمش روشن آلمان بوده، یعنی دانشکده ما راش نمیدادیم بخونه. موقع که درس میدادیم اینو اومده بود را نمیدادیم، یا کارهای سطحی میکرد. این رفته بود فرانسه و بعد یه دو تا که یک کتاب هم نوشته که از فرانسه اومده، اخیراً هم فرانسوی ها به این پروفسور دادن. حالا این یک کتاب هم نوشته و اون تو ماجرای خودش که پروفسور بوده و ازش پرسیدم، مثلا میگه به سر کلاس گفته که اسمش احمد، فامیلیشو نمیگم براتون، سر کلاس گفته این چای احمد و من تو فرانسه که بودم خونه من پاتوق دانشجوها بود، میامدم و چای من چای خوب درست میکردم، این چای احمد اسم منو گذاشتن رو این چای. بعد زمستون و تابستون هم یه اوورکوت می پوشه، قبل از من این کلاس داشت. حالا نه یه نمایشنامه نوشته، نه رادیو رو دیده، نه نمایشنامه رادیویی نوشته، نه فیلمنامه نوشته، ولی الان که ما نیستیم همه اینا رو داره درس میده. نمایشنامه نویسی درس میده، فیلمنامه نویسی درس میده، اینا رو هم درس میده. و بچه ها فیلمنامه نویسی درس میداد، نه نمایشنامه نویسی برای رادیو هم درس میده. بعد بچه ها شکایت داشتن، میامدن سر کلاس من میگفتن این میاد همش میگه من فرانسه بودم این کاری کردم اون کاری کردم. من کلاسمو گفتم نصفشو به شما نمایشنامه نویسی رادیویی درس میدم، ولش کنید حرفی اونو. حالا که من اومدم بیرون دیگه اون نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی و اینا هنوز هم داره درس میده. حالا یه نکته جالب هم براتون بگم، کلاسی که من داشتم قبل از من این تو کلاس بود و راجم حسرف هم جوری از فرانسه تعریف میکنه، لقب پروفسوری هم بهش دادن، یه لقب دیگه است، نه یه لقب دیگه است که مال شوالیه، یه همچی چیز شوالیه است، شوالیه بهش دادن. بعد من این چیزش مونده بود، پالتوش مونده بود تو کلاس، یادش رفته بود، به نگهبان گفتم بابا اینو بیار بیرون. رفت گفت فلانی دم در رو بچه‌هاش میخوان بیان تو، پالتوشو گذاشته بود اونجا. بعد گفتم بچه‌ها، رفتم دیدم این هست، دادم به یکی از بچه‌ها، گفتم این بوی اسب میده بدید بهش. ولی این لقب شوالیه بهش دادم، شوالیه فکر میکنم.
حال بفرمایید که مهمترین مأموریت بله
اینا گرونه که میذارید توش ها؟
باتری ها؟ نه
گرونه؟ باتریه؟
باتریه
بله. وقت برای ضبطش چجوره؟
رم میخوره، رمای کوچیک.
آها رم کوچیک میخوره.
شروع کنیم. خب بفرمایید که ما در حوزه هنر، در حوزه هنر ما یه خیال داریم و یه خلاقیت. میخوام ببینم که آیا خیال و خلاقیت یه امر ذاتیه یا امر اکتسابیه؟ میشه با آموزش رسید؟
من نمیدونم که بگم ذاتیه یا اکتسابی. قاعدتاً به هر حال هر کسی از یه جایی میاد تو زندگی. مثلا من تو زندگی خودم هیچ وقت فکر نمی کردم نویسنده بشم، در که یقین استعدادشو داشتم، ولی تو موقعیت قرار گرفتم این بروز کرد. ولی بعضیا بنابراین وقتی بروز کرد قاعدتاً باید یه چیزکی تو من باشه که بروز بکنه، و اگر کار واقعاً کار به معنای درست کار هنری کرده باشم که شاید نکرده باشم و مدعیش نیستم، اگر کار هنری کرده باشم به هر حال یه مقدار از تجربه و دنیا و از مادر و زندگی و این زیر و بالایی که من دیدم، چون قبل از این جز اون مختصری که تو شیراز بوده من دست به قلم نبرده بودم، ولی مثلا نامه می نوشتم برای پرس خواهرم فرانسه بود. حالا نامه ها رو دو تا از نامه ها رو این تو آوردم. نامه‌ای که نوشته بودم یا می‌نوشتم یا خاطراتی که تو ترکیه نوشتم، دیدم من مثل که بلدم بنویسم، یعنی یه چیزی سبکی یه زبانی دارم. ولی مایه کار رو خب به هر حال به حافظ خونده بودم، سعدی خونده بودم، و به هر حال بیان که بدونم یا واقعا آموزشی از معلمی ندیدم بگم معلم به من
آموزش
چیزی یاد داده.
بفرمایید که مأموریت، مهمترین مأموریت تئاتر چیه از نظر شما؟ تئاتر چه مأموریتی داره؟
من فکر میکنم که من این فکر رو میکنم و چه بسا کسان دیگری اینو جور دیگه تعریف کنن. من ببخشید که اینو به تکرار دارم میگم به شما، من میگم هنرمند روی هویت اقلیمی انسانی خودش باید بیسته و میسته، و به هر حال زبان بی زبانان زمانه خودش، تصویر پرداز رنج کسانی هست که رنج میکشن، یا سطح بالاتر نه رنج بلکه بیهودگی. بکر مثلا میخواد بگه که درد موجود یا زندگی موجود ما به این ترتیب اگر بگذره بیهوده است، ولی اگر کشف کردی که بیهوده هست، فهمید بیهودگی رو فهمیدی، خوشبختی برات میاره. یعنی اگر نفهمید و از یک کاری داره سیزیف دیگه، سیزیف بکت، سیزیف آدمی هست که تو اساطیر یونان آدمیه که در دوزخ از خدایان اجازه میگیره که بیاد زنش بهش انتقام کرده بوده، اجازه میگیره که بیاد انتقام بگیره،
زنش خیانت کرده بوده،
خیانت کرده بوده بهش، میاد که انتقام بگیره، میگن برو انتقام تو بگیر ولی زود برگرد. این وقتی میاد به قصد انتقام بیاد، اما میفته که کنار دریا بعد این دریا و طلوع و موج دریا و سبزه کنار دریا و شن کنار دریا و طبیعت و آسمون و ابر رو میبینه، هیچی ندیده بوده. تازه چشمش باز میشه، از دوزخ که میاد میبینه عجب زندگیه و میمونه که چند روزی زندگی کنه، زندگی به معنای واقعی بکنه، نه گذران بیهوده، بلکه یه زندگی که لذت ببره از این عمرش زندگی کنه. بعد چون دیر میره و فراموش میکنه که بره و میخواد چند روزی به معنای واقعی زندگی کنه، خدایان پیکشون رو میرسن پس گردن این بنده خلافکار رو میگیرن میبرن به دوزخ. اونجا یه سنگ پای کوهی سنگی هست که مجازاتش میکنن که این سنگ رو ببره بالا رها بشه، بیافت پایین باز بره بالا رها بشه بیافته. و بکت میگه که این سیزیف اسطوره، این کار بیهوده است، بی امید، بی هدف، کار تکراری، بی معنا، بی تأثیر. ولی میگه که وقتی که سیزیف میرسه بالا و این سنگ رو به سختی میبره بالا و میدونه که باید بذاره راهاش کنه بیاد پایین، آگاه میشه نسبت به این بیهودگی، به این زندگی بیهوده، خوشبخته. چرا؟ چون نسبت به این دردی که میکشه سوار بر این درده. آگاهی بدون نوشتن رساله ای در باب پوچی از خوشبختی نمیتوان سخن گفت. اگه درک کردی این زندگی رو، زندگی بیهوده ای رو که میگذرونی، دیگه بیهوده نیست. اینجا دیگه تو آگاهی، سواری بر بیهودگی. که اون کتاب معروفش، همین من هفته پیش خوندم این کتابو، دقیقا بیهوده است. آدم یه که یکی رو بیهوده میکشه، مادرش مرده، میره بالا سر مادرش میشینه، بعد مشروبشو میخوره، بعد میاد، بعد یه آدمی میکشه، میخوان اعدامش کنن اصلا. یعنی هیچی براش اهمیت اونچنانی نداره و اونجوری که میخواد زندگی میکنه، تابع زندگی مونا نیست. میگن فوشش میدن، بعدش میگن میزننش، میگه که این همینه. یعنی دقیقا این افسانه است، افسانه سیزیف، و این سیزیف زنده است اصلا. سیزیفیه که زنده است، دقیقاً بیهودگی رو عرضه میکنه. منتهاش مقصودش این نیست که تأیید کنه، میگه وقتی آگاهی اومد دیگه بیهودگی نیست.
حالا من یه سوال دارم، و اون که ما ادبیات نمایشی تو غرب همین داستان سیزیف و امثال اینها تاریخ چند هزار ساله داره، نمایشنامه نویسی در غرب، در
یونان و اینا. بله،
من سوالم این است که ما تو ایران هم چرا ما تاریخ نمایشنامه نویسی ما به 100 سال هم نمیکشه، در حالی که ما ادبیات و اسطوره کم نداریم تو تاریخ دیگه. از داستان خسرو شیرین و نمیدونم داستان سیاوش و داستان اصفهان، یعنی اون چیزی که توی شاهنامه هست، توی ناصر خسرو آثارش هست، ما اینا رو هم داریم. چرا ما نمیتونیم، یعنی در واقع تاریخ نمایشنامه نویسی ما اینقدر کوتاه در حالی که اونها اینقدر بلنده؟ مشکل ما چیه در این فاصله؟
ما حالا چی بوده که در یونان اساطیرشون چیز داشتن، هوس‌های انسانی داشتن، مثلا زئوس میاد دختر یکی دیگه از خدایان رو میدزده. من حکمت این که چگونه اونجا به نمایش آغاز میشه، البته خب نمایش به این معنا نبوده، به نوعی جزء عبادت یا اساطیر، قصه های خدایان و اساطیر بوده که مثلا کم کم یکی بیان میکرده، بعد کم کم گفتگو پیدا میشه و اینا. ولی ما توی چیز، ما در زمان انقلاب، انقلاب مشروطه، نویسندگانی که داشتیم نویسندگان خوبی بودن. من الان بدبختانه ذهنم کار نمی کنه. ما چند تا نمایشنامه نویس خوب داشتیم اون موقع. آه. یا جعفر خان
از فرنگ، حالا بعدش
جعفر خان از فرنگ آمده، ولی بعدش دیگه من سراغ ندارم. این دوست ما آقای حسینی مهر داره روی این کار میکنه، یعنی از قدیم الایام ما تعزیه داشتیم، فقط از قدیم الایام این نمایشنامه نویسی ایران رو فصل به فصل داره تحقیق میکنه و تا میرسیم به زمان مثلا رضا شاه. میگم من تو ذهنم ندارم این اسامی رو، میپره از ذهنم دیگه تو این سن و سال، ولی به هر حال با ساعدی و این جوانایی که از دانشکده اومدن بیرون، البته ساعدی نمیدونم بنیاد کارش چی بود که بیشترین کار و شاید اغلب بهترین کارا مال ساعدی بود، یا اولین کاری که تو این زمینه تئاتر پوچ و اینا، نلبندیان اینا کار کردن، یا تلویزیون قطبی یه سازمان تشکیلاتی برای هنرمندا تهیه کرده بود که اونجا من دیدم مثلا ادیب شاه رو اونجا کار کردن، کار درخشانی هم میکردن، ولی عجب و عجقی هم کار داشتن اونجا. ولی به هر حال جز سنت ما نبوده.
حالا بعد از همین 100 سال اخیر هم ما هیچ کسی نداریم که راجع به همین داستان هایی که تو قدیم تو ادبیات ما هست بر اساس اونها نمایشنامه نوشته باشه.
آخر اینجا یک تا پرستی بوده دیگه، یعنی از زمان زردشت و اینا ما معمولا توی یونان یا توی شاید چین یا توی هند ما به تعزیه رسیدیم، یعنی با تعزیه مذهب ما به تعزیه راه پیدا کرد، ولی اونا به نوعی از دل خدایانشون و اساطیرشون راه میداد به قصه، اساطیر یونان راه میداد به کم و بیش آغاز نمایش. تو هند همینطور، تو هند مراسم مذهبیشون از دلش نمایش بیرون اومد، ولی ما از دل تعزیه‌مون نمایش بیرون نیامد و همچنان هم دیدید که باز همون ادا و اصول است.
الان نمایشنامه های خوب نوشته میشه الان در حال حاضر؟
تک و توک کار خوبی داریم، تک و توک کار خوبی داریم. خود شاگرد من حالا اسمشون یادم نیست، ولی لاغر الان شاید 7-8 نفری باشن، ولی این هجومی که این دفعه من دیدم اصلا یه تحولی دیدم.
نسل جوان، نسل جوان،
آها این نسل جوان رفته بود به طرف اون مثلا مدرنیسم و پست مدرنیسم و از این بازی ها که نگرفت، مال ما نیست، اون بیگانه است برای ما، ولی این جوونا اون نکته‌ای که من میگم که باید روی هویت اقدیمی انسانی خودشون بیستن، اینا کارا اینجوری بود، این مجموعه این کارا تقریبا اینجوری بود. و البته توی اروپا هم روی سنت و آداب و زندگی خودشون، یعنی مثلا شما یوجین اونیل رو ببینید، یا در بارانداز کار کرده، سالها رو دریا بوده و اون چه که نوشته از زندگی نوشته، از زندگی اونجا. منتها هنر اینا جوری هست که میتونه سفر کنه، میتونه هر جا که بره، چون کار بنیادش بنیاد رنج انسانی، درد انسانی، کار انسان هست و این مشترکات انسانیه. یعنی منم اگر درد زمانه خودم رو تصویر کنم، الان من یه جا گفتم، شاید تو همین صحبت قبلیمونم داشته باشم، من اونجا گفتم من ادیپ زمانه خودم هستم، چون ادیپ از سرنوشتش فرار میکرد و اما خدایان گرفتارش میکردن، این با هزار پا فرار میکرد، اونا با هزار دست کشوندنش به اون سرنوشت. منم میخوام تردامن نشم، آلوده نشم، کثیف نشم، زمانه این اون خدایان اولمپ، این زمانه منم که خدایان زمانه من هستن، داره از من میخواد، ادیپ میخواد تردامن بسازه و من میخوام فرار کنم از این زمانه. بنابراین اگر منم مینویسم، اگر درست نوشته باشم، میتونه این کار منم که رو هویت اقلیمی انسانی من نوشته شده، میتونه سفر کنه بره جاهای دیگه، دنیای دیگه، جهانی بشه. منتها ما کمتر جهانی شدیم، کمتر هنوز نرسیدیم به اون موقعیت، یا کمتر رسیدیم تک و توک کار ما بتونه بره، فرض کنید تو فرانسه هم اجرا بشه، ترجمه کنن، آدم ببینه، خودشو میبینه. الان ما این تجربه سخت رو داشتیم که تو این قتلا و کشتارا که برادرانی داریم، خواهرانی داریم که بدون سوگواری الان هست، بدون خاکسپاری، عیناً آنتیگونه که برادرشو کشتن، اجازه خاکسپاری نمیدن و این میخواد برادرشو به خاک بسپاره، اما نمیتونه، مجاز نیست. اونم برادری داره بر دست. ما هم الان بسیاری از ما برادر و خواهرانی داریم بر دست، دقیقاً الان، قبلاً هم بود که نه اجازه سوگواری داریم، دقیقاً نه اجازه خاکسپاری.
چرا نمایشنامه‌اش نوشته نمیشه؟
الان آنتیگون رو اینجا بنویسن.
خب چرا نوشته نمیشه؟
برای که درد همینه، یعنی نمایشنامه نویس ما تجربه عمیق زندگی رو نداره به این سادگی. من معتقدم که مثلا فرض کنید من یه کاری دارم، ایوب دلتنگ خسته خندان، من مطمئنم که این اگه یه جای دیگه بره چیزه، مطلب گیراست، معنا داره، میتونه جای دیگه هم اجرا بشه. یا فرض کنید همون باغ آدم فیلم نامه، من مطمئنم هر جا بره معنای خودشو داره، چون میتونه سفر کنه. ولی بسیاری از کارایی که میشه به نظرم شاید خود اینجا نفهمنش، بعضی از کارا رو. الان مثلا شاگرد من چرمشیر اول کارهای خوبی میکرد، ولی الان کاراش، بعضی کاراش جوریه که خود ما هم نمیفهمیم. یعنی یه تقلید ناشیانه از تئاتر فرنگی.
ترجمه آثار فرنگی به فارسی آیا به روند نمایشنامه‌نویسی ما کمک میکنه؟
خیلی کمک میکنه اگر درست بخونیم اینا رو. من حتی یکی از تمریناتی که به بچه ها میدم میگم که شما یه نمایشنامه خارجی، مثلا همون یوجین اونیل رو یا تنسی ویلیامز رو بگیرید و بخونید یه صفحه دو صفحه از این کار بخونید که آدماشو یه کم بشناسید. خب بعد برسید به یه جایی که به اینجا رسیدید که این شخصیت ها رو کم و بیش شناختید، حالا دیگه نخونید، همینجا دست نگه دارید، یه کاغذ بیارید، قراره که فلان شخصیت در قبال فلان شخصیت پاسخ بده، یه دیالوگ بگه. شما این دیالوگو که پاسخ اون هست حالا ادامه بدید، یعنی پاسخ این دیالوگو پیدا کنید، ببینید چی. یه مقدار برید پایین، دو تا سه تا دیالوگ برید پایین، خب بعد دستون رو بردارید بذارید اینجا، مال خودتون رو مقایسه کنید با اون. قطعا میرسید به اونجا که میبینید اصلا غیر قابل انتظار بود براتون، یعنی این دیالوگ باید غیر قابل انتظار باشه تا جالب باشه. اصلا ما در این دنیا هر لحظه ما باید با تازگی، شیفتی و بداعت و ناشناخته اما قابل شناخت به اون. حتی میگم برید این کار خوب رو اینجوری بخونید، یا کار خوبی تو کار نویسندگان خوب ما هست برید سایدی رو بخونید ببینید که خوب، حالا بعضی کاراش خوبه، ببینید بگیریدش، بعد ببینید که اون چه کرده شما چه کردید.
الان تو صحنه نمایشی که تو تئاتر هست ارزیابیتون چیه؟ از نمایشی که الان رو صحنه هست.
والا من دیگه بیزار شدم، یه مقدار رفتم دیدم بیزار شدم، اما گاهی میشنوم که از دوستانی که میرن کارهای خوبی میبینم. مثلا من یه آقایی هست کاراشو میرم میبینم، خیلی کار خوب کرده میکنه، الان اسمش یادم نیست، تو تلگرامم با خواهرش و خودش چیز دارم، مراوته دارم. مثلا یه کاری در شنزار بود، نمیدونم، خانه هنرمندان داد، یه کاری اجرا کرد اونجا، من رفتم پشت صحنه بغلش کردم و گریه میکردم. الان اسمش یادم نیست این نویسنده. یا اخیراً یه روحوزی کار کرده بود اما دقیقاً ماجرای اینا ما بود، یعنی متصدیان چیز، این اینا که توالت‌های عمومی رو نگهبانی میکنن، یه زن و مردن نگهبانی توالت عمومی هست، ولی ماجرای همین زندگی ما بود و خیلی خیلی کار درخشان و قشنگی داریم، تک و توک داریم. میگم من اسم یادم نیست، ولی تک و توک داریم. اما من فکر میکنم یه تحولی در راه هست با این کاری که خوندم، فکر میکنم که
تحول داره. این سالن های خصوصی تئاتر که زیاد داره تأسیس میشه و راه اندازی میشه، اینا در چه وضعیه؟ از ارزیابی شما چیه با این کار موافق؟
به نظرم اینا خوب نیست، یعنی کاری رو که معمولا تو تئاتر شهر اینا نمیذارن، که تازه اونا رو هم که میذارن چیزی نداره، به ندرت تو اینا ممکنه کار خوبی باشه. مثلا یه کار خود منو برداشته بودن کار کرده بودن، اصلا چند جلسه هم رفتم کمکشون کردم و اینا، بعد در پایان منو دعوت کردن، رفتم دیدم مثلا دلم سوختی، مثلا هیچی اصلا تو این بالا خونه ها من ندیدم کارو. چند تاشو رفتم دیدم، ولی یکی مال همین دوستی که میگم که من اسمشو نمیدونم، اتفاقا تو یکی اصلا این بالا خونه ها کار کرده بود و اینا که فرار میکنن و اینجا بهشون راه نمیدن، تک و توک کارای درخشانی هم اونجا میشه، ولی معمولا نه زیاد.
این بفرمایید که اخیراً یک دو سال اخیر بعضی از این بازیگرهای سینما رفتن تو تئاتر کار میکنن، نظرتون با این کار چیه؟
این بازیگرهای سینما که خب بازیگرهای خاصی هستن، میرن تو تئاتر پول هنگفت میگیرن، به خصوص تو تئاتری که الان بالای شهر تو هتل ها، اغلب تو هتل ها سالن دارن دیگه، اغلب میرن اونجا و تماشاشی میارن دیگه، چون اینا تو سینما شهره شدن، چهره شدن و پول هنگفت هم میگیرن.
خب برای خود تئاتر چه خاصیت داره؟ آیه برای تئاتر خوبه؟ خوب نیست؟ چجوری؟
آخه باید دید که یه اصلا خود این حرکت یه حرکت کاسبکارانه است به نظر من، یعنی یه چهره رو بیارن که برای به خاطر این چهره پول جمع کنن. مثلا تو تالار وحدت اخیراً تئاتر گذاشتن 300,000 تومان 200,000 تومان بلیت، یا تو این تئاترهای بالای شهر بلیتاشون 200 تومن، 300 تومن، نمیدونم 150 تومن، اینجوریه. چهره ها رو میارن و تماشاچی هم بالای شهری ها هستن دیگه، مردم عادی که آدم های مثلا من که من اگه بخوام برم ها رو خوب دعوت میکنن، ولی اگه بخوام برم بالای شهری ها رو ببینم باید مثلا 200-300 تومن بدم که میخوام برم یه تئاتر ببینم. با این چهره بازی ها و اینا به نظرم خراب میکنه تئاتر، یعنی به جای که بنیاد کار حرف و دنیا و هنر و این باشه، همه خوششون میاد که بیان.
الان تئاتر ما نسبت به تئاتری که تو دنیا اتفاق میفته ما در چه سطحی هستیم به نظر شما؟
یه دنیای بلبشویی هست.
کدوم دنیای ما؟
تئاتر ما الان میگم به خیلی بلبشو هست و خود من کمتر رغبت دارم، فقط میشنوم که گاهی رفتم دیدم پشیمون شدم. مثلا دیدم بچه های بندر عباس، یه وقت من کارای اونا رو میپسندیدم، ولی حالا میبینم یه کارایی میارن که اصلا قابل دیدن نیست، یا کارگردانه که هی بهشون کار میدن، یعنی یه جور باندبازیه. یعنی خیلی مثلا همین کار ما رو نذاشتن بره، مثلا ماهی ها، برای که درست حرفه، اینن حرفیه که الان برای مردم ما لااقل جالب توجهه، نذاشتن. ولی میبینیم که پول هنگفت میدن سر و با قیمت های بالا کمک میکنن به این تئاتر، ولی همه دوست آشنا بازی و رفیق بازی و اینجوری شده.
الان توی جشنواره فجر از خارج هم یه عده دعوت میکنم بیان اینجا نمایش اجرا کنم، نظرتون راجع به این کار چیه؟ این کار مثبتیه منفی؟
کارهایی که از میارن، من یک بار رفتم و یه کار دیدم خوب بود، کارایی هم که از یعنی میگم من چون اینایی که میرن انتخاب میکنن اینا میرن چهره میارن، یعنی مثلا این دفعه یکی آورده بودن پول هنگفتی به اینا میدن، یعنی میلیاردی به اینا پول میدن و میارنشون یا برای تئاتراشون، برای که بگن ما از خارج تئاتر داریم یا جهانی هم داریم کار میکنیم میارن. ولی همون روحیه ای که به قول شما میگید چیز هست، چهره میارن توی این تئاتر هم به نوعی چهره میارن. من ندیدم، یکی دیدم، یه بار دیدم بد نبود، ولی میدونم که پول هنگفتی به این کارگردان اونجا میدن و این دفعه اتفاقا یکی از رفقامون آقای حسینی تئاترشناسه و تا اروپا رو دیده، دیگه فریادش در اومده بود که چه پول هنگفتی میدن به اینا، به این تئاتری ها که میارن فقط برای که بگن ما فلان کارگردان رو یا فلان تئاتر رو آوردیم.
میشه بگین که چه خطراتی از نظر شما، چه خطراتی تئاتر ما رو تهدید میکنه؟
خب بی فرهنگی هست، کم سوادی هست، نداشتن دید فلسفی هست، نداشتن دید جهانی هست، فقدان درک موقعیت هست. خب اینا همه تهدید میکنه، یعنی رنگ همون چیز رو گرفته، به همون میدان سید اسماعیل که میان فقط برای اینکه فلان شخصیت رو ببینن، شده اینجوری. ولی تئاتری که گزنده باشه، حرف داشته باشه، دنیایی داشته باشه که واقعا اثرگذار باشه آدم. من خودم یه وقت یه فیلم دیدم، گودال مار، سینما تخت جمشید، بارون میامد، سالها پیش، خونمون سرسبیل بود، اینقدر تأثیر گذاشته بود این فیلم روی من که من از خیابون تخت جمشید تا سرسبیل زیر بارون پیاده رفتم. یا مثلا چیز کار چوب به دستای ورزیر ساعدی رو آل احمد نوشته بود که ما تا صبح را می رفتیم تو شهر، می گفتیم پدر سگا ورد زن ها ورد زیلی ها، فوش می دادیم به اینا، تا صبح نرفتیم خونه بخوابیم، تو خیابونا رد می شدیم فوش می دادیم. یعنی تک و توک کارهای درخشانی پیدا میشه اثرگذار. خود من یه تئاتر خوب ببینم مدت ها گرفتارم، ولی متاسفانه نیست. یعنی
چشم اندازشو چجور میبینین؟ چشم اندازشو مثبت میبینین به تئاتر؟
اگر سیستم اینا باشه همه چیزن، آشورایی ها تا سوها با آشورا و همه اغلب اینجوری، اگر تا اینا هستن بعیده به نظر من کار خوب در بیاد یا اجرا بشه، شاید کار خوب باشه، ولی من زیاد امیدی ندارم الان. ولی گرچه یه میگم یه درخشندگی تو این کار تازه که من نمیدونم اسمای اینا رو متاسفانه نداشتم، ولی کارا رو دارم تو کامپیوترم که کارهای خوبی دیدم. اینا از کجا اومده و چه جوری شده نمیدونم، چون نمیدونم که اینا بعیده که اینا دانشجو بوده باشن. فکر میکنم همین جوانای به مثلا رشته‌های دیگه درس خوندن، ولی از شهرستان‌ها تا از شهرستان‌ها کارهای خوب اومده بود.
نظرتون راجب نقد در حوزه نمایشیه؟ حالا ما نقد نمیشه، وضعیت نقد خوبه، خوب نیست، نقد نمیست داریم، نداریم؟
من این مجله چیزو میخونم، مجله نمایش برای من میامد، حالا باید زنگ بزنم که بازم برام بفرستن. نقدایی رو که مینویسم تک و توک بچه های نقد نویس خوب داریم، ولی مجموعاً نه، پیادن. من رو کارهای خودم میتونم قضاوت کنم، کارهای خودم و کار رادیویی خودمانو که اجرا کردن از منم دعوت کردن که برم رادیو و یه منتقد بیاد و اول کار منو معرفی کنه، نقد و نظر بده، بعد خود من راجع به کار صحبت کنم و بعد کارم عرضه کنم. هیچ کدوم اینایی که اومدن اصلا نفهمیده بودن کار منو و هرشون هم ضبط شده. من ضبطاشو دارم. اون اول منتقدی که باید معرفی کنه کارو، مثلا دیدم که اصلا یه چیزایی گفت که اصلا ربطی به کار من نداره و من اونجا جواب دادم، گفتم اصلا اینی که میفرمایید اینا اصلا میگه دوتا کولی هن خب مثلا چیز نقد کار رادیویی، من همون ایوب دلتنگ خسته خندان یه شکست خورده ای هست، مثلا قهرمان اون نمایشنامه ماهی ها اینقدر وحشت زده است از شکنجه و اینا که رفته توی قفسی نشوندنش که دربون قبرستون شده و زنش هم اونجا بغلش روی چارپای کوچیک نشسته و این گیاهان این دارن اون تو اینو میخورن و زنش نمیدونه که چه بر این میگذاره. هرچی میخواد بگه من میخوام تو رو ببینم نمیداد. بعد یه گاهی داره صحبت میکنه و یه دفعه اون خبردار میشینه، چون در ما نمیبینیم ولی چند نفر از اونجا رد شدن، میگه منو ندید؟ نفهمید که حرف میزنی؟ یعنی وحشت از گرفتاری و اینا. از اون عموتراب یه آدمی ساختن که حتی جرأت نداره بگه این قفسو ببرید زیر آفتاب. زنش تمام تلاشش اینه که اینو ببینه که چه میگه، من درختام داره سبز میشه، من دارم سبز میشم من. و از کود خودش و زنه تغذیه میکنن این گیاه. زن بالاخره وقتی در قبرستون هم هست و زنم چیز بلیت میفروشه، پالنومه میفروشه، حالت امروزت فردایت اینجاست پاله. بعد سرانجام این زن عصیان میکنه و میکنه درو و اینو میکشه میاره بیرون، ایوب دلتنگ خسته من، میکشتش بیرون و میاد میرسونتش و میبینه که این گیاهانی که این خوردن و از تن و بدن این تغذیه کردن که این میکنه اینا رو و کنده نمیشه و میکشه، چون از اول تمام دعوتش این بود که خبری نیست، بیا بیرون، بیا زیر، فقط جرأت کن بگو بیارن این قفس تو بذارن زیر این آفتاب، یه خورشیدی تو صحنه داریم. این زورش نمی، سرانجام عصیان میکنه زن و اینو میکشه و میبینه که چه زجری این کشیده، چه وحشتی داشته. میگه نه ترس، تو صیادی هستی که روزها رو دریا سایت میافتاد، رو دریا ماهی های بزرگ میگرفتی و میرفتی وسط دریا. بعد به هر حال میکشد شیرون و میره صورتش زیر خورشید و اونجا میگه ایوب دلتنگ خسته من سلام، و همینجا پرده میفته. وقتی میگفت یه دو تا کولی هن اومدن اونجا بلیت میفروشن، و گفتم بنا کولی نیستن، بلیت فروشی نیست، اصلا چیز دیگه است این دیگه، اصلا یه آدمیه که از سایه خودشم حتی میترسه و دائم فکر میکنه که الان میان میگیرنش. یعنی همین وحشتی که همه ما امروز گرفتارشیم، در میزنن میگیم اومده.
حالا برگردیم سراغ، میخوام یه کمی از حوزه تئاتر بیام بیرون. خسته نشدین؟
نه نه،
میخوام برم سراغ روشنفکرها و نویسنده های دهه چهل. روشنفکرها راجع به اون حوزه، اون دوران میخوام سوال کنم.
من پیادم در اون زمینه، یعنی حالا سوال کنیم.
حالا من سوال میکنم دیگه، شما جواب ندین بگیم من پیادم. حالا من سوال نکردم، میخوام ببینم فضای فکری شاعرها، نویسنده ها و روشنفکران دهه چهل، اینا عمدتا ادعای رهبری و پیشگویی جامعه و تاریخ‌دانی و اینا داشتن، اما نسل امروز دیگه اون ادعاها رو نداره. میخوام ببینم که این چه اتفاقی افتاده و چه تجربه حاصل شده و ما در آینده منتظر چه حوادثی باید باشه.
ما بدبختانه چیز شد، یعنی ما با این حادثه ای که اتفاق افتاد تو این 40 سال خیلی آسیب دیدیم، خیلی آسیب دیدیم. ما خب شاملو رو داشتیم، شفیع کدکنی رو داشتیم، خیلی خیلی درخشان بود، خصوص چیز دهه 40 تا 50 و اینا، نظر شعر و داستان و اینا چیز خیلی درخشان بود اون دوران و خیلی خوب بود. بعد تک و توک اینا رسیدن به این برم، از جمله یکی از اینا تو ذهن من هست، بدبختانه اسم یادم میره الانم، به تک و توک داریم کسانی که داستان یا شعر می نویسن، ولی به هر حال لطمه خوردیم، خیلی لطمه خوردیم تو این زمان.
این هنرمندانی که دهه 30 و 40 بودن، نویسنده ها، شاعرها، عمدتا اینا جذب گروه های جذب حزب توده شدن. چرا اینا عمدتا جذب حزب توده شدن؟ بسیار از این نویسنده ها و شاعرها و کسایی که اهل ادب و فرهنگ و اینا بودن، یعنی آلترناتیوی نبود، یا اینکه اینا قوی بودن، چه داستانی بود مثلا؟
حزب توده که غیرقانونی بود و زمان شاه اتفاقا خبطی که شاه کرد راه داد به مذهبی ها که چپی ها رو بکوبه و همم گول خوردن دیگه. اون موقع مثلا توی انقلاب چریک های فدای خلق و نمیدونم گروه های بسیار مختلف بسیار مارکسیستی بودن و ضد غرب، اما این وری به اشتباه، و بعد خود اینا فهمیدن که اون ور نمیدونستن که چه خبریه، چه فاجعه ای هست اونجا، ولی اون چیز، اون بنیادی رو که حزب توده گذاشته بود از ابتدا، از تقریبا تمام اینا، این روشن تکرار تقریبا تمام اینا از دل اون برآمدن، از دل این مادر زاده شدن، منتها بعد خب جدا شدن و متحول شدن و جبهه در قبال اینا گرفتن و، ولی اون چیز، اون شور مبارزه، اون دلشوره نسبت به زندگی مردم، مثلا تو تمام آثار این شاعرها، حالا اگر از حزب توده هم بریده بودن که اغلب اینا توده ای بودن، اغلبشون توده ای بودن و بعد اینا بریدن، اما از دل اینا شاعرهای برجسته، همه اینا سابقه چپی داشتن، اغلب 90% اینا سابقه چپی داشتن.
ولی اینا وقتی که از حزب توده میبرن، اینا تیکه پاره میشن که تو این تیکه پاره ها همدیگر رو هم نفی میکنن. یعنی در واقع ما اختلافات زیادی بین این روشنفکرهایی میبینیم که همین بعد از اینکه جدا شدن، متفرق شدن با نظرات مختلف. این گرفتاری روشنفکرهایی، من میخوام گرفتاری روشنفکرهای ما چی بود که حتی بعد از جدایی هم نتونستن با هم یک تشکل، یک وحدت نظری پیدا بکنن.
یه عده چیریک شدن، گفتن اینجوری زورمون نمیرسه که، رفتن کار چیریکی. و خب خیلی چپ روی بیهوده‌ای بود، مردم نمیپذیرفتن، کثیر مردم، اصلا مردم تو این عوالم، این که با فرض کنیم 20 نفر چیریک برن تو سیاه‌کل و بعد بیان چه بکنن، یا شاه رو بخوان ترور کنن، به چه جایی میرسن؟ یا گروه های دیگه، گروه های مارکسیستی دیگه. من به نظرم حزب توده دیگه چندان نفوذی نداشت، این انشعابیون چیستر بودن، تند و تیزتر از اونا بودن، و توده ها دقیقا عامل چیز شده بودن، عامل اتحاد جماهیر شوروی. خود چریخ ها اونا چیز بودن، اونا چپی بودن، منتها یه مقدار چگوارا را اثر گذاشته بود و رفته بودن طرف این، و همه اینا فریب خوردن چون ضد آمریکا بودن و طرفدار این ور بودن. تو انقلاب حزب توده و چریخ‌های فدایی و اینا همه اومدن و فریب خوردن.
خب بعد از حادثه 28 مرداد، بعد از یعنی حوادث 28 مرداد 32 و اون کودتا، در جریان ادبیات نمایشی ما بعد از اون چه تغییر ایجاد شد؟ چه تأثیری گذاشت؟ یعنی ما میتونیم ببینیم که ادبیات ما بعد از 28 مرداد چه مسیری طی کرد؟
من گفتم پیاده هستم. بسو. یعنی دلیلم اینه که یعنی ذهنم
خبی نداره، رد میشیم، اجازه بدین رد میشیم. اما حالا یه سوال دیگه، تا امروز داستان مصدق همچنان مطرحه، هنوز هم مطرحه، حالا ابهام هم داره و مطرحه. در واقع به نوعی مصدق تبدیل شده به یک نماد و یک اسطوره به عبارتی.
بله.
چرا ما هنوز نمیتونیم این موضوع مصدق رو ببندیم بذاریم کنار؟
بلکه مصدق در زمینه خودش خیلی خدمتگزار و بزرگی بود، مترقی بود. خب کسی بود که ماجرای نفت ما رو به هر حال اون به داد ما رسید، ضد انگلیسا بود، آدم مترقی وطن پرستی بود و منتها خب توده‌ایان باش درگیر بودن و اون موقع حزب توده زمان مصدق چیز بود، آشکار بود، یعنی مخفی نبودن. و اون موقع البته 28 مرداد من چیز بودم، بیرون بودم، فستیوال بودم، ولی وقتی برگشتم وقتی تماس گرفتم با جوانای حزب توده، مثلا شوهر خواهر من خب توده‌ای بود، این میگفت که به ما میگفتن چاقاتون و کارداتون رو بردارید آماده باشید و ما قیام میخواییم بکنیم، و همینطور ما رو در انتظار گذاشتن تا کودتا شد، و بعد از کودتا همینجوری دیگه وقت بگیر ببند که وحشتناک، که دیگه وقتی ما برگشتیم ایران دیگه ما رو گرفتن. و خب یه دوره پلیسی، اون بختیار بود، سواک اینا نبود، که تیپ دو زرهی بود که میگرفتن و اونجا شکنجه میدادن. ما خودمون تمرین شکنجه میکردیم دیگه، برگشته بودیم خودمون شکنجه میدادیم، همدیگه رو میزدیم که طاقت بیاریم. شاید براتون گفتم که یکی از بچه ها بود، شمالی بود، که این میگفت من اگه منو بگیرن من میزنم ایشون که بزنن زودتر منو بکشن، و همین کارم کرد. حسین حریری گرفتنش، ما تو زندان موقت بودیم، شب آوردنش بیهوش، آوردنش تو زندان، بعد صبح با یکی دیگه، دیگه حالش بد بود، اما نشوندن تو ماشین با یه نفر دیگه، بردن تیپ زرهی که دو مرتبه ببرن زیر شکنجه. تو راه میمیره این دیگه، از بس که شبش شکنجه دیده بوده. بعد دیگه اون یارو رو میبرن تحویل میدن، ولی اینو معلوم نیست که چه کارش کردن، که خونوادش هم اومدن هرچی گشتن پیداش نکردن. و دیگه حزبم غیر قانونی شد و زیر زمینی و از این بازی.
حالا من میخوام آخرین سال رو چه مصدق بپرسم، آخرین سال رو چه مصدق میخوام ببینم که این یاداوری مصدق که ما این روزا میشنویم، با این ما چی رو دنبال میکنیم؟ چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ یا چه نیازی رو داریم پاسخ میدیم؟
الان کسی الان دنبال مصدق نیست دیگه. مصدق محترمه، مصدق موندگاره توی تاریخ ما، توی زندگی ما، اصلا آدم مبارز، آدم سالم و آدم مترقی. به هر حال خیلی خدمت کرد به این ملت مصدق، ولی الان دیگه منطقه عوامل مصدق به نوعی مذهبیون هم بودن، کم و بیشتر هدایتش، حمایتش، ولی الان دیگه من فکر میکنم فقط به تاریخ پیوسته به عنوان یه آدم واقعا قابل ستایش. ولی الان دیگه چون اونم از دل احتمالا مذهبی ها و از دل اونا در اومده بود، ولی آدم مترقی بود به نسبت.
میخوای اینجا فعلا صبر کنیم، جلسه هفته آینده جلسه آخر ما هست که ببنده، میگم الان یک کمی
باشه. من حافظم دیگه زیاد کار نمیکنه.
نه ایبی نداره، الان من تموم میشه دیگه، هفته دیگه به حافظتون کار نداریم. آها.
من زیاد تاریخ نمیخونم، کتاب های تاریخی و اینا اهل اینا نیستم.
خیلی دست شما درد کنم.
کتاب گربه میخونم. خوندید کتاب گربه رو؟ یک کتابی در اومده به نام گربه.
گربه
راهنمایی. گربه نه گربه.
گربه خالی.
انقدر این کتاب قشنگه. میگه زندگیتون رو ببین گربه چجوری زندگی میکنه. خیلی جالبه. بگیرید اینو. خیلی جالبه. میگه از گربه یاد بگیری زندگی رو چقدر راحته، چقدر آرومه.
مترجم میشم که من دختر جوانی، اصل کتاب فرانسویه، مترجم دختر.
آره. از این چه میخواید؟
ببخشید
من گاهی جوابی برای شما ندارم.
نه 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 ما که ما اونایی که جواب دارین رو کار داریم، اونایی که جواب نداریم که کار نداریم.
خیلی چیزا رو نمیدونم چون قاطی نبودم، میدونی؟ هیچ وقت قاطی نشدم.